أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مفاد هیئت ترکیبیه لا ضرر و لا ضرار بود. دو وجه تا اینجا مورد بررسی و اشکال قرار گرفت. وجه سوم در تبیین مفاد لا ضرر و لا ضرار، وجهی است که مرحوم شیخ بیان کرده. البته محقق نائینی یه تقریبی از این وجه ارائه داده که حالا ما هم بیان خود مرحوم شیخ رو عرض خواهیم کرد، هم تقریبی که محقق نائینی از این بیان ارائه داده، و پس از اون هم خود این وجه رو ارزیابی میکنیم و هم تقریبی که محقق نائینی ذکر کردن. شیخ انصاری میفرماید با ملاحظه چهار امر ارجح بلکه متعین همین معنایی است که ما ذکر میکنیم. این چهار امر، یکی خود این جمله است، دوم نظائر این جمله، و سوم موارد ذکرش در روایات، و چهارم فهم علما از این جمله. بیان اجمالی مرحوم شیخ، یعنی بیان اجمالی این وجه اینه. ما یه بیان اجمالی ازش ارائه میدیم و یک بیان تفصیلی. بیان اجمالی این وجه اینه که مفاد لا ضرر و لا ضرار عبارت است از نفی حکم شرعی که موجب ضرر بر بندگان خدا بشه. بر این اساس هر حکمی که باعث بشه عبد در ضرر واقع بشه اساساً در شریعت جعل نشده. مثلا بی اگر همراه با قبن باشه لزوم بی مجعول نیست، نفی شده. یا وجوب وضو در صورتی که وضو مستلزم اضرار بدنی یا مالی باشه نفی شده. این ضرر تارتن میتونه به اعتبار خود حکم باشه، تارتن به اعتبار متعلق حکم باشه. علیکم السلام. پس لا ضرر و لا ضرار یعنی لا حکم ضرری و لا ضرار فی الاسلام. این بیان اجمالی وجه سوم. اما بیان تفصیلی مسئله، در واقع بررسی همون چهار امری است که به اعتبار اون چهار امر مرحوم شیخ ادعا کردن متعین همین معناست. اول ایشون چهار احتمال و سه یا چهار احتمال در مورد معنای لا ضرر ذکر میکنه، هم به اصطلاح معنایی که صاحب وافیه گفته، فاضل تونی گفته، و یکی هم همین معنا و میگه این متعینه. اما اون چهار امری که به اعتبار اونها این وجه تقویت میشه و متعین میشه، یکی ملاحظه خود این جمله است، این فقره به اصطلاح. خب ایشون در این رابطه میگن ما نمیتونیم این جمله رو حمل بر معنای حقیقیش بکنیم، چون اگر بخواد حمله بر معنای حقیقی بشه کذب لازم میاد، اگر بخواد لا ضرره بر معنای حقیقی خودش حمل بشه، با توجه به این که در خارج کثیرن ما ضرر تحقق داره، اگر بخواد این به ظاهر خودش حفظ بشه این مستلزم کذبه و خلاف واقعه. پس ارادت الحقیقه منها متعذرون، پس باید حمل کنیم بر یک معنای دیگر. حالا ظهور کلام شیخ اینه که این باید حمل بر مجاز بشه. البته محقق ناینی اینجا خیلی تلاش کرده که این رو به همون معنای حقیقی خودش توجیه کنه، که حالا توجیه ایشون رو خواهیم گفت و کلام ایشون رو ارزیابی میکنیم. اما اجمالا در این بخش مرحوم شیخ ادعا میکنن این معنای حقیقی ازش نمیشه اراده بشه. حالا نکته دوم در همین رابطه این است که لا به حسب وضعش بله؟ نه همون تو همون امر اول داریم عرض میکنیم، یعنی خود این جمله رو داریم ارزیابی و تحلیل میکنیم، اون امور سه امر دیگر رو بعد میگیم. خود لا لای نفی جنسه، اینجا لا در معنای حقیقی خودش استعمال شده، یعنی نفیه نه نهیه. خب پس اگر بخواد لا در معنای حقیقی خودش که نفی باشه استعمال بشه، ما چاره ای نداریم جز این که بگیم اینجا منظور از لا ضرره لا حکم ضرریه. حالا میگیم اون باز کیفیتش هم میگیم. فقط یه نکته رو اینجا توجه کنین، از یک طرف ما میگیم لا در معنای حقیقی خودش استعمال شده که نفیه نه نهیه، از یک طرف میگیم خود شیخ ادعا کرده اینجا معنای حقیقی متعذره بلکه معنای مجازی اراده شده. خب چطور بین اینا جمع میشه؟ از یک طرف میگیم لا در معنای حقیقی خودش استعمال شده، از یک طرف میگیم معنای حقیقی متعذره. نه حالا پس چی؟ من همین میخوام دارم میخوام
ترکیبش.
احسن، این بین این دوتا منافاتی نیست، تنافی اینجا وجود نداره، چون ادعای تعذر اراده حقیقت از این جمله به ملاحظه هیئت ترکیبیشه. اگر شیخ میفرماید اینجا معنای حقیقی اراده نشده، به ملاحظه هیئت ترکیبی، یعنی این هیئت در معنای مجازی استعمال شد. اگر میگیم لا در معنای حقیقی خودش استعمال شده، این به خصوص در رابطه با خود کلمه لاست، لذا منافات نداره لا در معنای حقیقی خودش استعمال بشه، اما به ملاحظه مجموع یه معنای مجازی ازش اراده شده باشه. خب نکته سوم باز در همین رابطه این است که مجاز به چه ترتیبی اینجا صورت گرفته، چون فرض این بود که معنای حقیقی متعذر. سه احتمال در رابطه با معنای در رابطه با مجاز اینجا وجود داره. یه احتمال مجاز در کلمه است، احتمال دوم مجاز در حذف، احتمال سوم حقیقت ادعایی است که امام رحمت الله علیه ادعا کردن. اما مجاز در کلمه به این ترتیبه که مسبب اطلاق شده اما سبب اراده شده، ضرر مسبب، سببش حکم است که عبارت از حکمه. بله، اینجا وقتی میگه لا ضرره، ضرر مسبب از سببی است به نام حکم که اون حکم منشأ ضرر شده و با این جمله حکم ضرری یعنی سبب برداشته میشه. اینجا معناش این است که حکمی که موجب وقوع عبد در ضرر بشود در شریعت نهی شده. این مجاز در کلام است. احتمال دوم اینه که مجاز در حذف باشه یا مجاز در تقدیر. طبق این احتمال لا ضرره به معنای لا حکم ضرریین، یعنی موصوف حذف شده صفتش باقی مونده، لا حکم ضرریه فی الاسلام. احتمال سوم همون مطلبی است که امام فرموده و مبتنی بر مبنای خاصی است که ایشون در باب مجازات داره. امام در باب مجازات به تبع استادشون مرحوم شیخ محمد رضا نجفی قوچانی و باز به تبع سکاکی مبنای خاصی دارن. سخن سکاکی البته با اونچه که مرحوم اصفهانی و به تبعشون امام رحمت الله علیه گفتن تفاوت داره. خود شیخ محمد رضا اصفهانی تعبیر میکنه لهو حسن الاختراع و لنا حسن الاتباع، یعنی او به هر حال خوب این رو ابداع کرد و ما هم این رو خوب تبعیت کردیم، چون یه توسعه ای میده در اونچه که سکاکی گفته. طبق این مبنا اساسا مجاز عبارت از استعمال لفظ در غیر موضوع له نیست، بلکه به ادعای توسعه در دامنه ی حقیقت مجاز تحقق پیدا میکنه. یعنی مجاز یک حقیقت ادعایی است در مقابل حقیقت واقعی. خب ایشون میگه اینجا اگر لا ضرره گفته شده، این در واقع از نوع حقیقت ادعایی است. مصحح ادعا هم علاقه سببیت و مسببیت. دیگه اینجا قرینه مجاز یا علاقات مجاز به اون معنا که بخوایم بگیم علاقه استعمال لفظ در غیر ما وضع اله هست ادعا نمی کنن. اینا همون مصحح ادعا ازش تعبیر میکنن. میگن مصحح ادعا علاقه سببیت و مسببیت.
همون اسمش آمد
چی؟ قرائنو؟
بله، نه این صورت سفون صورت دوم مطابقه بگیم
نه، خیلی فرق میکنه، خیلی فرق میکنه. اصلا 100% فرق میکنه. اصلا حالا اگر با اصل مبنای امام آشنا باشید، مخصوصا ایشون و استادشون تأکیدشون اینه و خود سکاکی تأکیدشون اینه همه لطافت مجاز در این حقیقت ادعایی است. و الا اگر قرار باشه لفظ را در غیر ماوضع اله استعمال کنیم، این اصلا لطف نداره. یه جاهایی هم غلطه، البته یه جاهایی هم میگن غلطه. و مثال میزنه به اون شعر به اصطلاح چیز که بله در وصف معشوقش میگه که بله، حالا مضمونش اینه، الان شعرش یادم نیست، مضمونش اینه که شمسی ایستاده و این از یک شمس سایه درست کرده، قامت تزللنی و شمسو تزلل ان شمسی، یه همچین چیزی هست، یه عجب اینه، قامت تزللنی و العجب و شمسون تزللنی مثلا ان شمسی، این میگه ایستاد یار، ایستاد شمس، منظورش اینه شمس ایستاد و عجب اینه یه خورشیدی از خورشید دیگر در مقابل خورشید دیگر مانع شد و سایه درست کرد. و میگن این همه لطافتش در این است که اگر بگیم خب منظور از این شمس مثلا یاره، این استعمال شده در غیر موضع اله، خب این که لطافتی نداره، یه چیزی چوبم بذارید اینجا مانع میشه از خورشید و سایه درست میکنه، دقت فرمودید؟ میگه همه لطافتش اینه بگیم این شمس، یعنی ادعا میکنیم شمسه، این عجیبه که شمس سایه از شمس درست بکنه، و الا حالا غیر از این رجل شجاع هم بایسته اینجا این سایه درست میشه. حالا یه ادعایی اونا دارن، ببینید حقیقت ادعایی که امام چی؟ ها قامت تزللنی و من عجب شمس تزللنی من الشمس. حالا عجب بذار ما اصلا حرف بگیم ببینیم حالا هست یا نه، زود عجله نکن، اون هفته نبودی چرا؟ و چرا شما نایمدی؟ فکر میکنی اینجا تعطیل بوده؟ ما خیلی ها ببین ما این مسئله همگانی ها، البته حالا این راجع به شما نمیگم، که فکر میکنیم که همه دنیا بر مدار ما باید بچرخه، همه باید فکر ما رو داشته باشن، هر کی هم فکر ما رو نداشته باشه باطل و منحرفه، توجه دارید؟ نه نه من گریز زدم، نه نه شما رو نمی گفتم، به شما ارتباط نداره، گریز زدم که ما در حقیقت اینجوری هستیم، یعنی فکر میکنیم اون چه که ما برداشت میکنیم و فکر میکنیم همه باید اینچنین فکر کنن و هر کی غیر از این فکر کنه این زندیق و کافره. این به هر حال نه حالا این گفت در شما اصلا چیز نداشت شنه چی؟ نه که معلوم بود ناظر به کجاست، ناظر به امثال بنده است، هم خودمون که عرض به حضور شما. حالا اینجا امام رحمت الله علیه میگن اینجا منظور بر طبق این تبیینی که از مجاز شده این است که چون احکام شرعیه سبب ضررن و باعث وقوع مکلف در ضرر میشن، کأنه متکلم ادعا کرده که احکام خود ضرر هستن، لذا نفی کرده ضرر را، مجازن ضرر را اطلاق کرده بر احکام، چون احکام سبب ضررن اطلاق کرده این رو بر عرض به حضور شما حقیقت ادعاییه، یعنی دائره حقیقت را، دامنه حقیقت را ادعاان توسعه دادن، ضرر یه معنای حقیقی داره ولی ادعای توسعه کردن که حتی اگر جایی سببی برای ضرر باشه در حقیقت خود اون سبب هم ضررون، ادعاان منتها نه حقیقتا، و بر این اساس تبیین میکنن مجاز. منتها خود ایشون این رو در بدائع الدرر صفحه 75 فرمودن. بعد خود ایشون میگه باز توجه بکنید فرق است بین حقیقت ادعاییهی که ما اینجا میگیم و حقیقت ادعاییه مرحوم آخوند، چون مرحوم آخوند هم به نوعی در اینجا قائل به یک حقیقت ادعاییه شده. ایشون حالا خواهیم گفت در وجه چهارم معنا میکنه این قاعده رو به نفی حکم، میگه مفاد این قاعده اینه نفی حکم به لسان نفی موضوع. میگه فرق میکند بین حقیقت ادعاییهی که ما میگیم و حقیقت ادعاییهی که محقق خراسانی گفته، فرقش هم اینه. حالا این چون خیلی دیگه به بحث ما مربوط نیست، من به اشاره ازش رد میشم. فرقش هم این است که میگن مصحح ادعا بناءً علی المختار علاقه سببیت و مسببیت، اما بناءً علی ما ذکره المحقق الخراسانی مصحح ادعا سببیت نیست. دقت فرمودی؟ حالا اون رو در هنگام ذکر کلام محقق خراسانی شاید اشاره بکنیم. خب این سه احتمال در باب مجاز وجود داره، گرچه این جهت خیلی تأثیری در اصل این معنا نداره. حالا مجاز الان نحو اول باشه یا الان نحو ثانی یا الان نحو ثالث، عمده اینه معنای حقیقی، اراده معنای حقیقی متعذره، باید معنای مجازی اراده بشه به هر یک از این وجوه. و معنای مجازی هم عرض به حضور شما معلومه، لا ضرره یعنی لا حکم ضرریین. اگرچه ظاهر عبارت شیخ با احتمال دوم سازگارتره، یعنی مجاز در چی فرمودید؟ آن چرا؟ نه نمیشه دیگه، چون حقیقت شما دائره حقیقت معلومه، شما دارید ادعا میکنید، یعنی یک مصداق ادعایی برای حقیقت درست میکنید. حقیقت که انه دو تا مصداق داره، یه مصداق واقعی داره یه مصداق ادعایی. اونی که شما در مجاز به اسلام مرتکب میشید این که این لفظ را بر مصادیق ادعایی هم منطبق میکنید، یعنی توسعه‌ای در حق معنای حقیقی میدید، ادعا میکنید اینم همان است. بله نه 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 نه، باز با اون فرق میکنه. اصلا اسناد ببینید الان ما فعلا اسناد هم کار نداریم، اصلا شما کی نمیگی رأی تو اسدن، درسته؟ میاد میگید زید رو میبینی میگی اسد، نه اصلا هیچی نمیگید، اصلا میگی اسد، درسته؟ این که این هست یا این نیست اصلا نه، همین بس بله. خب
ولی این زید رو
کاملا
فرد ادعایی،
خب این مجاز در اسناد نیست. نه نه دیگه، چی رو اسناد، چی رو به چی اسناد دادیم؟ نه اونجا مجاز در اسناد چیزی است، شما اسناد دارید میدید چی رو به چی؟ اصلا اسناد دیدن به این اسد، نه این که بخواید بگید نه غیر من حواله، نه اصلا شما خود اسد را با قطع نظر از این که اسناد رأیتو باشه یا نباشه. حالا اون بحثش ببینید، اون باید در جای خودش مطرح بشه، این مبنا فعلا جاش اینجا نیست، بحث اصلی ما هم نیست، ولی با اون فرق میکنه، خیلی با اون فرق میکنه. علی ای حال ما پس با ملاحظه خود این جمله و نکات سگانه ای که گفتیم، که البته نکته سوم تأثیری در معنای مورد استفاده شیخ نداره، با ملاحظه خود این فقره از روایت، این فقره، این روایت، این حدیث، این جمله، بفهمیم که معنای لا ضرر و لا ضرار عبارت است از نفی حکم ضرری در شریعت. یعنی هیچ حکم ضرری ما در شریعت نداریم که جعل شده باشه. چی؟ حالا راجب لا ضرار ظاهره مرحوم شیخ اونجا رو دیگه چیزی نفرموده، ولی ظاهرش اینه که ایشون داره تأکید میگیره. ظاهر به اصطلاح نظر ایشون این است که اونجا رو به اصطلاح همون که در مورد لا ضرر گفتن، بله اینجا هم میگن، عمده در مورد خود لا ضرر. اما امر دومی که به نظر مرحوم شیخ موجب تقویت این وجه، ملاحظه نظائر این به اصطلاح جمله است. به یکی از اینها خود شیخ در رساله لا ضرر اشاره کرده و اون هم لا حرج. البته تعبیر مرحوم شیخ میگه هذا نظیر و لا حرج فی الدین. حالا این جمله به این عبارت هیچ نه در آیه و نه در روایتی وارد نشده. حالا این احتمالاً در مقام نقل به مضمون بوده یا سهو قلم بوده. اونی که هست اینه، ما جعل علیکم فی الدین من حرج. خب معنای این جمله این است که در دین حکم حرجی جعل نشد. چرا؟ برای اینکه خب این که میگوید در دین حرجی وجود نداره، در دین حرج بر شما جعل نشده، خب جعل حرج در دین چگونه ممکنه؟ به جعل یک حکم حرجی است، والا راه دیگه‌ای برای جعل حرج در دین نیست. تنها مصداق جعل حرج در دین جعل حکم حرجی است. خب اگر به حسب این آیه حرج نفی شد، یعنی در واقع حکم حرجی نفی شده. پس در شریعت حکمی که مستلزم حرج بر مکلف باشه و امتثالش موجب حرج بر مکلف باشه جعل نشد. نه نه، میگه نفی شده. این شیخ داره میگه حکم ضرری در اسلام منفیه، در شریعت منفیه، یعنی اصلا جعل نشده. حرف ایشون اصلا در اسلام حکمی که مستلزم ضرر باشه جعل نشده. چرا دیگه میگه برداشته شده؟ نه اون، نه اون یه بحث وجوب الوضوء علی المریض جعل نشده اصلا.
وضوعی برای همه جعل شده،
بله، ولی وجوب الوضوء علی المریض
نه، حتی برای کفار هم نشده. اما اینجا را بگید شامل شما این لاله را میدونم رحمش میخواد
میدونم
یه قاعده به این نشده که بگیم مثلا خصوص این مریض اومدن استثناء کردن، گفتن خب مریض بودن که برای بقیه جعل شده بود. وضوع برای همه جعل شده، حتی برای کفار هم جعل شده. حالا این لاله را میاد حکم بر میده، نه اینکه بگیم اینجا جعل حکم
تا بحث جعل حکم اینا نیست. نه جعل حکم منفیه، میگه نظیر لاحرج. شما الان ببینید، اجازه بدید دارید به حرف شیخ اشکال میکنید. حالا اجازه، ما هنوز فعلا داریم حرفش رو نقل میکنیم، هنوز مونده برسیم به اشکال. خب نه، البته ما حرفش هنوز نقلش تموم نشده، ما هنوز گذشت نداره، ما هنوز فعلا نقل حرف ایشون رو تموم بکنیم، تقریب محقق ناینی رو بگیم، بعد اون وقت بررسی میکنیم. اونجا شما وقت بیاد اشکالاتونو مطرح کنید، چون اینجوری به هر حال مقامات بحث مقداری مخلوط میشه، اون وقت طول میکشه. اما امر سوم که موجب تقویت این وجه نظائر موارد ذکر این جمله در روایات، در روایات زیادی که ما در بحث از مستند قاعده متعرض شدیم، اگر موارد ذکر این جمله ملاحظه بشه معلوم میشه در همه اونها حکم ضرری برداشته شده، یعنی نفع شده. یعنی اون موارد رو اگر ما با این معنا مقایسه و ملاحظه بکنیم معلوم میشه در همه اونها به اصطلاح مقصود اینه که حکم ضرری در شریعت نفع شده، در باب شفعه، در باب احیاء مواد، در بعیر مریض، در همه اون مواردی که روایت خوندیم، حالا انشاءالله مراجعه هم میکنید، در باب 5 از ابواب شفعه هست، باب 7 و باب 12 از ابواب احیاء مواد هست، در بله حالا حالا روایت گذشته رو مراجعه میکنید، تو همه اونها عرض به حضور شما این هست که خب کسی اگر بخواد مثلا حالا در باب شفعه مثلا، حالا به یه مسئله ای هم که شیخ طوسی گفتن اشاره میکنیم که به هر حال اگر فرض کنید برای شفیع حق شفعه گذاشته شده، این نباید مستلزم ضرر بر دیگری بشه، لذا هر حکمی که به نوعی موجب ضرر بشه این منفیه، اصلا در شرع جعل نشده. تو تقریب تعبیراتی هم که عرض به حضور شما در این رابطه وارد شده، بعضن این تعبیر آمده لم یکن مجعولن فی الشریعه، تو همین تقریب وجه ثالث دارم میگم، تو عبارات شما میگید نه این اصلا میگه لم یکن مجعولن فی الشریعه، نه این که یه حکم ضرری از اول جعل شده بعد برداشته شده. دقیقاً حالا مشکل دارید که حالا بعد ان شاء الله مشکلتون رو رسیدگی میکنیم. نه منم همون رو گفتم دیگه، گفتم اشکالتون بعد. اما حالا اجازه بدید برسیم به اونجا، اجازه بدید برسیم اونجا. امر چهارم فهم علماست. ایشون میگه علما هم از این جمله همین رو فهمیدن. بعد حالا اگه بخوایم، حالا نام نبرده فهم علما، فهم اصحاب به نحو کلی فرموده، ولی عبارات بزرگان مثل شیخ طوسی، علامه، حالا اینها مواردی هست که میتونه به عنوان اشاره مرحوم شیخ مورد توجه قرار گیره. از جمله حالا من یه نمونه شو از شیخ طوسی عرض میکنم برای اینکه دیگه تقویت بشه. در یه مسئله در باب شفعه، در مسئله 14، مرحوم شیخ طوسی این مطلب رو متعرض میشه که در کتاب خلاف، اگرم میخواید مراجعه کنید الان، کتاب خلاف جلد 3 صفحه 440 میگه اگر کسی چیزی رو بخره و قسمت بکنه، در اون یه درختی بکاره و ساختمانی بسازه، بعد شفیع طلب شفعه بکنه، چیزی رو یعنی دو نفر شریکن، دقیقا اینا دو نفر شریکن، یکی از این دو شریک سهم خودشو میفروشه، خریدار برمیداره جدا میکنه و در اونجا درخت میکاره و بنا احداث میکنه، بعد شفیع حق شفعه رو مطالبه میکنه، در حالی که قبلا علم به خرید مشتری نداشت. خب اینجا میگن شفیع میتواند اجبار کند خریدار را بر قلع درخت و بنا، به شرط این که ما نقص علیه را به او رد کنه، یعنی خسارتی که به خریدار از بابت قلع درخت یا بنا وارد میشه به او بپردازیم. خب در این مسئله مرحوم شیخ خب طبق معمول در کتاب خلاف دلیلنا کذا و کذا یه دلیلی که ذکر کرده و ایزن قول النبی لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، وقت ایشون میگه یدل علی ذلک لانه متالم یرد علیه متالم یرد علیه قیمت ما نقص دخل علیه فی ذلک الضرر. علت این که میگیم باید رد کند ما نقص را به خریدار این است که اگر قیمت اون ما نقص به خریدار برگردانده نشه خریدار متحمل ضرر میشه. لذا اینجا با توجه به استدلال مرحوم شیخ طوسی معلوم میشه ایشون از این جمله همینو فهمیده، یعنی حکم ضرری در اسلام وجود ندارد چون اجبار بر قلع من دون رد ما نقص این موجب ضرر بر مشتری است. پس اجبار بر قلع من دون رد ما نقص در شریعت نفی شده، این حکم در شریعت وجود نداره. اینم حالا یه نمونه از فهم علما. به ملاحظه این چهار امر مرحوم شیخ می‌فرماید الارجح بل المتعین، عرض به حضور شما هذا المعنا. حالا اینو هم در فرائد الاصول جلد 2 صفحه 461 مکاسب رساله رسالتون فی قاعده نفی الضرر صفحه 372، این همون مکاسبای قدیمی تو رسائل جداگانه است، قدیمی هست، اون همون به خط طاهر خوشنویس. نه اصلا بعد از بحث خیارات آخر مکاسبه، اصلا آخره، یعنی دیگه اون رساله چند تا رساله داره مرحوم شیخ آخر مکاسب راجع به تقیه و نمیدونم چندین رساله داره، یکیش رساله که در ادامه اونا و اینا تو این چاپای کنگره جداگانه چاپ شده. خب آدرس هم که گفتیم این عبارت از رسائل عرض بود و مکاسب با هم خلاف هم که گفتیم جلد 3 صفحه 440. حالا علامه از تذکره علامه هم می توانید مثلا نظیر این رو پیدا کنید، عبارت دیگه هم هست، حالا این خیلی مشکلی نداره. خب اینو اصل وجه سوم و به اصطلاح امور مقویه و تقویت کننده این وجه در نظر مرحوم شیخ. محقق ناینی یه بیان مبسوطی داره اینجا که حالا اون بیان رو خودتون میتونید مراجعه کنید، طولانیه، منیت الطالب جلد 3 صفحه 300 و عرض به حضور شما دیگه فکر میکنم 77-78 هست تا 390 تو 12-13 صفحه بلکه تا یعنی کل این بحث رو ایشون تا صفحه 395 جلد 3 چاپای جدید اوردن اونجا. ببینید مجموع مطالب، چون دیگه وقتم نیست حالا مراجعه کنید خودتون بیشتر، مجموع مطالبی که محقق ناینی در این رابطه دارن، یکی تقریب این وجه، ایشون در بین محتملات مربوط به مفاد این قاعده نظر شیخ رو تأیید میکنه. البته تقریب و عبارات ایشون تا حدودی متفاوته، وجوه دیگر رو رد میکنه و عمده این بخشه که به طور کلی همین معنا رو بدون اینکه ادعای مجاز بکنه استفاده میکنه. پس ببینید ما فعلا این دو تا مطلب رو من خلاصه عرض میکنم تا بعد انشاءالله بررسی وجه سوم رو میذاریم برای جلسه آینده. اولا ایشون میگه محصل کلامشون اینه که ضرر یه عنوان ثانوی است، هم برای امور خارجی تکوینیه و هم برای امور بله. من چون اگه خاطرتون باشه در جلسه گذاشتم نسبت به وجه دوم گفتیم فاضل تونی یه بیانی داره، دو تا تقریب دیگه هم ازش گفتیم که گفتیم اون دو تا تقریب هم درست نیست. حالا ما معلوم باشه اصلا میخوایم سر چه کسی رو بتراشیم. ببینید اینجا الان من تو عبارات این که من عرض میکنم خدمتون ملاحظه بفرمایید. گاهی من در تبیین یه وجه میبینم تو کتابا تقاریب متعدد رو با هم مخلوط کردن و این مشکله. یعنی مثلا فرض کن در تقریب شیخ من دیدم فرض کن یه تیکه از عبارت مرحوم آقای خویی آوردن، یه تیکه از عبارت مثلا آقای بجنوردی آوردن، در حالی که اصلا تبیین اینا با هم فرق میکنه. اگر دقت بکنیم اینا اصلا با هم بعضا یه جاهایی مشکل دارن این تقریبا. این که از اول باید معلوم بشه اصلا حرف خود شیخ، حالا هر وجهی فرق نمیکنه. من دیروزم تو اون جلسه اول حرف فاضل تونی رو گفتم، مثلا تو همین تقریب، ببینید تقریب وجه دوم که من دیروز گفتم جلسه گذشته فاضل تونی تبیین کرده، خب یه برداشتی آقای بجنوردی از این وجه داشت و این وجه رو به معنای، در حالی که بسیاری صریحا میگن اصلا این به معنای نهی نیست، ایشون تصریح کرده این به معنای نهیه. خب حالا بیایم این دوتا عبارت رو با هم ممزوج کنیم، خب اینا با هم مشکل پیدا میکنن. گاهی نزدیک بودن تقریب ها به هم باعث میشه از اون دقایق و ظرائف تفاوت هایی که وجود داره غفلت بشه. من برای همین اول تقریب شیخ رو گفتم، تقریب محقق ناینی رو بگم، بعد اون وقت معلوم بشه حالا این تقریب اصلا درسته یا نه. ممکنه همینجا کسی بیاد من دیدم همینم دیدم وجه دومو میگن نفی حکم ضرری، این تقریب آقای ناینی رو برداشتن آوردن برای وجه دوم که شیخ گفته، عبارت های خود شیخ هست گویا چی داره میگه، اون وقت اون تقریب رو ما بیاریم برای تبیین نظر مرحوم شیخ، اون وقت بعد در زیلش همچین به اصطلاح اشتباهی رو مرتکب بشیم. شیخ تقریبا، نه که تقریبا، تحقیقا اینجا میگه مجازه، اونا میگن حقیقته. دقت فرمودید؟ الان ای حال محقق ناینی دو تا مطلب میگه اینجا. یکی این که ضرر عنوان ثانویه، یعنی اصلا اصل این معنا رو تقریب میکنه، این خیلی مشکلی نداره، عبارات و واژه ها متفاوته و با یه بیان دیگری مثلا ضرر میگه یه عنوان ثانویه برای امور خارجی تکوینی و امور تشریع. یعنی تارتن ضرر مسبب و متولد از امور خارجی است و اخرى متولد از امور تشریع. اونی هم که متولد از امور تشریعی است یعنی متولد از حکمه و نسبتش به اون نسبت سبب تولیدی به مسببشه، مثل نسبت احراق الال القاء فی النار. دقت فرمودید؟ خب عمده بحث ما در این ضرر متولد از حکمه و میگه اون چه در این جمله نفی شده ضرر متولد از حکمه، ضرر مسبب از حکمه. خب این تقریبا همون مطلبی است که مرحوم شیخ گفته، منتها میگم حالا این یه مقداری متولد و نمیدونم چیزایی رو بالاخره. اما مسئله دوم این است که ایشون میگه در نفی احکام ضرری اینجا مجازی محقق نشد، لا ضرر ولا ضرار، این یهمل علی المعنى الحقیقی، معنای مجازی اصلا اینجا نیست. این نقطه تفاوت نظر محقق نائینی با مرحوم شیخ. حالا تبیین ایشون چیه؟ میگه احکام ضرریه به شراشر هویتها، این تعبیره، به تمام هویتش و تمام حقیقتش، ید جعل به اون میرسه. پس تشریع احکام ضرری عین تکوینشه و نفیش عین اعدامشه. اگر حکم ضرری نفی میشه یعنی چی؟ اصلا عرض به حضور شما چنین چیزی ضرری محقق نیست، چون تشریعش عین تکوینه، نفیش هم این چنینه، نفیش عین اعدامه. بنابراین نفی احکام ضرری در واقع نفی حقیقت ضرر است از صفحه تکوین. اما در مورد متعلقات احکام یا موضوعات احکام، ایشون میگه نفی متعلقات و موضوعات به ید جعل شارع نیست، بلکه اینا امور تکوینیان که با قطع نظر از جعل عرض به حضور شما محقق میشن. پس نفی نسبت به متعلقات و موضوعات میگه نفی ترکیبی است. ببینید دو تا ادعا داره ایشون، میگه نفی احکام نفی بسیطه، نفی متعلقات و موضوعات نفی ترکیبی است. در نفی بسیط که احکام نفی میشن، نفی احکام ضرری در واقع نفی خود ضرره، چون تشریعش عین تکوینه و نفی بسیط اون در حقیقت عین اعدامشه. اما در مورد نفی ترکیبی عرض به حضور شما که عبارت از نفی متعلق یا موضوع باشه، این چنین نیست. اون وقت ایشون نهایتاً اینو میگه، میگه در دوران امر بین نفی بسیط و نفی ترکیبی، یا به عبارت دیگر نفی حکم یا نفی موضوع، لا تصل النوبه الى نفی الموضوع. برای همین میگه متعین است همین معنای شیخ که نفی حکم کرده نه نفی موضوع. اگر ما بخوایم بگیم لا ضرر داره نفی به اصطلاح موضوع یا نفی حکم میکند، نه متعلق، اگر بگیم لا ضرر داره نفی متعلق یا نفی موضوع میکنه، این نه یک نفی ترکیبی است. اما اگر بگیم نفی حکم میکنه، نفی بسیطه و نفی بسیط ضرر در واقع درسته، در واقع نفی حکمه، ولی چون احکام ضرری به تمام هویتشون دست جعل شارع به اونها میرسه، پس تشریعش عین تکوینشه. اگر نفی بشه که انه اعدام شده. این حقیقتی است که عرض به حضور شما، یعنی معنای حقیقی این جمله است. لازم نیست ما اینجا هیچ مجازی مرتکب بشیم. عرض به حضور شما خیلی هم خلاصه تلاش کرده محقق نائینی در این رابطه. منیت الطالب گفتم جلد 3 صفحه 300 و عرض به حضور شما فکر میکنم، حالا خصوص این چون طولانیه مفصله، حالا شما تو همین فاصله 15 صفحه رو ببینید. حالا بررسی این وجه، آیا اصلا این تقریب محقق نائینی درستی یا نه، ان شاء الله جلسه آینده. الحمدلله.